دختره داره
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
دختران
آفتاب، گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 72، سمیه با لحنی معترضانه گفت: اما سیاستمدارهای ما قبل و بعد از انقلاب اومدن و زنها رو بی هیچ آگاهی هل دادن توی جامعه که اینطوری حضور اجتماعی زنها بیشتر بشه. اما عملا چی شد؟ حضور اجتماعی زنها تفاوت زیادی نکرده و در عوض خانواده ها به هم ریخت. حالا همون مجریان فرهنگی سرگردان موندن که با این مشکل جدید چیکار کنند. ولی راحله باز هم قبول نکرد. آخه چطوری چنین چیزی ممکنه؟ زنی که صبح تا شب فقط فاصله بین اتاق خواب تا آشپزخونه رو طی می‌کنه چه تأثیری می‌تونه بر جامعه بذاره یا از اون تأثیر بگیره؟ چنین زنی که حتی افق دیدش از چهار دیواری بسته خونش دورتر نمیره، شما چطور انتظار دارید که حضور مؤثری در اجتماع داشته باشه؟ فاطمه جواب داد: عزیز من، شما به اصل حرف من توجه نمی کنی. من نگفتم که هر زن خانه نشین و خانه داری حضور مؤثری هم در جامعه داره. من گفتم هیچ اشکالی نداره که زنی خانه دار باشه یا در خونش کار کنه، در این حال در جامعه هم حضور داشته باشه، چون حضور یعنی آگاهی از اوضاع جامعه، یعنی داشتن دغدغه‌های اجتماعی، تلاش برای حل بخشی از مشکلات مردم و جامعه که در توان فرد، انگیزه اصلاح داشتن. حالا خودتو به من بگو، زنی که هر روز میره توی یه دفتر دربسته و یه مش نامه تایپ میکنه، همه ی فکر و ذکر و انگیزش همینه که سر ما حقوقش رو بگیره و بره یه جواهر گرون قیمت یا لباس شیک بخره، بیشتر چنین وضعی داره؟ یا زن نویسنده ی محقق یا هنرمندی که در خونش کار میکنه و در موقع لزوم هم میره میونه مردم؟ با رسانه های مختلف و کتاب های متعدد سطح فکر و دانشش رو بالا میبره و از اوضاع اجتماع هم مطلع میشه، یعنی دفتر کارش خونش باشه. یه زن خونه‌دار هم هر قد که از درگیری‌ها و دغدغه‌های فکری جامعه‌اش بیشتر اطلاع داشته باشه، مسئله و مشکلش مسائل اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی جهان اسلام و آینده بشر باشه، قطعاً دیگه هیچ وقت به سوی مسائل سطحی کشیده نمیشه. سمیه هم تأیید کرد: چنین زنی به همین اندازه هم از خطر فساد و ابتذالی دور میشه که راحل نگرانش بود که در اثر بیکاری زنای خونه دار به وجود بیاد. توجه میکنید؟ ما معتقدیم که حضور و ارزش فکر، نظر و رأی زنها باید در جامعه بیشتر بشه، چون حضور زنها یعنی این که اونها هم در مسائل مختلف جامعه، سیاست‌گذاری‌ها، مسائل اجرایی و فرهنگی تأثیر دارن و این با صرف حضور جسمانی در مشاقلی که باز هم به نوعی مجری سیاست‌های مردانه است به دست نمیاد. راحله پرسید: پس در عرصه کلان چطوری میشه زمینه چنین حضوری رو برای زنها فراهم کرد؟ بخش از مسئله به خود فرد مربوطه و بخشی هم در گرو عملکرد جامعه است. اون قسمتی که به وضع خود فرد مربوطه اینه که شخص باید شرایط و ابزار چنین حضوری رو داشته باشه و بخشی هم که به سیاست‌گذاری های فرهنگی و اجتماعی برمیگرده اینه که باید شرایط و محمل هایی رو به وجود آورد تا زنها بتونن به چنین حضور دست پیدا کنند. من پرسیدم: حالا اون وضعیت و ابزاری که میگی خود شخص باید داشته باشه چیه؟ شرط حضور برای چنین زنی اینه که برای رسیدن به چنین کارهایی فراغت داشته باشه، شوق و علاقه و انگیزه پرداختن به این امور رو هم داشته باشه، نیازهای جامعه و توانمندی‌های خودش رو بشناسه و نیرویی هم داشته باشه تا بتونه در اون جهتی که لازم میبینه اقدام کنه. ابزاری که لازمه تا به چنین وضعیتی دست پیدا کنه اینه که دانشش رو افزایش بده و از مد و تجمل گرایی و مسائل بی‌ارزش پرهیز کنه و قدر گوهر انسانی خودش رو بدونه. راحله از چگونگی سیاست‌گذاری های فرهنگی حکومت و جامعه پرسید و فاطمه پاسخ داد: مجریان فرهنگی و اجتماعی هم باید سدهای ساختگی که از سلیقه های فردی سر راه مشارکت و فعالیت گسترده زنها سبز شده بشکنند، از تحمیل کار به زنها جلوگیری کنند و با تصویب و اجرای قوانین مناسب موقعیتی فراهم کنند که زنها هم با صرف کردن وقت آزادشون به هنگام مناسب در اجتماع حضور پیدا کنند و در رشد جامعه و خودشون مشارکت داشته باشند. سمیه پرسید: این محمل هایی که ازش حرف میزنی چیه؟ میتونی چند تا مثال بزنی؟ بله، مثلا حمایت از پشت جبهه در زمان جنگ، حضور در راهپیمایی ها و مواقع حساس سیاسی اجتماعی مثل انتخابات، تشکیل انجمن ها و تشکل های غیر دولتی، برگزار کردن مجالس و محافل مذهبی و فرهنگی یا حتی فعالیت هایی که با دستگاه های دولتی ارتباط داره، مثل انتشار روزنامه، ترجمه مقاله، تحقیق و از این جور کارهای دیگه. هر کس باید با توجه به وضعیت خودش و نیاز جامعه اقدام کنه، چون گاهی ممکنه وضعیتی پیش بیاد که حضور زنها در جامعه به وجود برسه، حتی به قیمت از دست دادن خانواده یا شکست شدن حریم شخصی، مثل هجرت زنهای مسلمان از مکه به مدینه در زمان پیامبر و یا حضور زنهای خودمون در زمان انقلاب یا فعالیت‌های حضرت زهرا در حمایت از ولایت حضرت علی و حضور حضرت زینب در کاروان امام حسین علیه السلام. ببینید، در تمام این موارد خانواده‌های این زن‌ها حیثیت ظاهریشون آسیب می‌دید، ولی مصالح جامعه اسلامی به این زن‌ها حکم می‌کرد که دست از خانواده‌شون بکشند و به وظیفه‌شون عمل کنند. و زن تا به وضع خودش و جامعه آگاهی نداشته باشه چطوری میتونه وظیفه خودش رو تشخیص بده؟
Thank you.
فاطمه فکری کرد و ادامه داد: بذارید یه مثال قشنگ براتون بزنم که فکر نمی کنم تا حالا شنیده باشید. روایتی نقل شده از جعید همدان، همسر امام حسین علیه السلام. اون تعریف میکنه که روزی میره نزد امام حسین علیه السلام. ظاهراً امام هم مشغول بازی با فرزندشان بودند و خطاب به جعید میفرمایند: ای خواهر قبیله کلاب، دخترت را از من بگیر. پس از آن از جعید میپرسند: جوانان عرب در چه حالی هستند؟ جعید میگوید که اهل تیر و کمان بازی و کشتی گرفتن و خلاصه سرگرمی. حضرت دوباره میپرسند: خواص و بزرگان قوم را در چه حالی میبینی؟ جعید میگوید که بعضی ربا میخورند و بعضی بر دنیا خیلی حرص میورزند. خلاصه این که اهل دنیا و دنیا پرستی شدند. به هر حال چیزی که مورد نظر من بود همین قسمت از روایت بود که معلوم میشه اولا امام حسین علیه السلام با همسرشون راجع به مسائل روز بحث میکردن، اما مهمتر از همه اینه که از جوابهای جعید میفهمیم که چه زن آگاه و دقیقی بوده و چه تحلیل روشنی از اوضاع جامعه اون روزگار میکنه. خب همین نشون دهنده حضور و آگاهی زن از اوضاع جامعه است. سمیه پرسید: همین؟ روایت فقط همین بود؟ خیر، امام حسین علیه السلام با شنیدن این دو جواب می‌فرمایند: انا لله و انا الیه راجعون. این همون جمله‌ای بود که امام حسین علیه السلام روز عاشورا می‌فرمایند. و اصلا هر کس موقع شنیدن یک مصیبت این جمله رو بر زبون میاره، یعنی هم تحلیل اون خانم رو تایید میکنند، هم عمق فاجعه رو خبر میدند و میگن این دو گروه، یعنی جوانان و خواص، دو گروهی هستند که هر دو دچار آسیب شدند. ولی بعد خودشون زیربنایی تر تحلیل میکنند، میفرمایند که ای جعید همدان، مردم چهار گروهند. برخی قشنگ صحبت میکنند ولی در حرفهایشان خیری نیست. فرض کنید مثل همین کسایی که مرتب راجع به زن شعارهای دهن پر کن میدن، ولی در نهایت شعارهاشون به نفع زنها نیست و تازه باعث بدتر شدن اوضاع اونها میشه. عاطفه پرسید: میبخشینا، این حرفم تو روایت بود؟ فاطمه خندید: دست بردار عاطفه، خودتم خوب میدونی که کدومش روایت بود و کدومش نظر من. خلاصه گروه دوم کسایی هستن که نظریاتشون خوبه ولی رفتار و طرز حرف زدنشون قشنگ نیست، مثل بعضی از همین کسایی که امروز در جامعه حرفای خوب و درست رو اینقدر بد و خشن مطرح میکنن که بیشتر مردم از اون نظریات فراری میشند. گروه سوم هم شیوه برخورد خوبی دارند و هم نظریاتشون خوبه که اونها بهترین مردمند، و گروه چهارم نه اخلاق خوشی دارند و نه حرفای خوبی، اینها بدترین مردمند. عاطفه هم اضافه کرد: من که نمیگم مصداق گروه اول و دوم و سوم میونی ما کیاند، ولی دیگه این یکی رو هم قبول دارین که مصداقی گروهی چهارم. نگاه شیطنت آمیزی به همه ی بچه ها کرد و وقتی همه را مشتاق دید دوباره گفت: مصداقی گروهی چهارم، به نظری من که سرعیاست، حالا دیگه شما رو نمیدونم. یکی دو نفری خندیدند، سرعیا هم خندید: هی، من اگه دم در دانشگاه باشم بالاخره تا قبل از تموم شدن این اردو حق تو رو کف دستت میذارم عاطفه. Thank you.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
باز این چه نوه و چه عذاب و چه ماه
چه شورش است چه درد قلب عالم است.
محتشم نامه باز این چه شورش است که در خلق عالم است، گله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشمنامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوک سرودهای عاشورایی. محتشمنامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشمنامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستی، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در نفس المحموم در ادامه ماجرای به میدان رفتن علی اکبر سلام الله علیه می نویسد: علی ابن حسین بران سپاه تاخت و رجز می خواد، چند بار بر سپاه تاخت، 12 بار و بسیاری بکشت تا مردم از فراوانی کشتگان به خروش آمدند. با تشنگی نزد پدر بازگشت، زخمهای بسیار به دور رسیده، گفت ای پدر تشنگی مرا کشت و سنگینی آهن تاب از من ببرد، شربت آبی هست تا بر دفاع دشمن قوت یابم؟ حسین گفت ای فرزند زبان خود را نزدیک آور. زبان او را در دهان گرفت و بمکید و انگشتری به دوداد که نگین در دهان نه و گفت به جنگ دشمن بازگرد که امیدوارم پیش از شام جد تو جامی پر به تو بنوشاند که دیگر تشنه نشوی. او باز میگشت و میگفت جنگ است که گوهر مردان را آشکار میکند و درستی دعاوی پس از جنگ روشن میگردد. به خدای پروردگار عرش که از این دسته های سپاه جدا نمیشویم مگر تیغ ها در نیام برود. اهل کوفه از کشتن علی اکبر پرهیز می کردند. مرت ابن منقذ عبدی او را بدید و گفت گناه همه عرب برگردن من اگر این جوان بر من بگذرد و من پدرش را به داغ او ننشانم. بر او بگذشت و با شمشیر می تاخت. مره ناگهان نیزه بر پشت او فرو برد و تیری در گلوی او آمد و بشکافت و علی در خون خود بغلتید. دست در گردن اسب آورد و اسب او را سوی لشکر دشمن برد و آن مردم بر او ریختند و با شمشیر می زدند و او را پاره پاره کردند. وقتی روح به حنجر او رسید به بانگ بلند گفت ای پدر، این جد من پیغمبر است که جامی پر به من نوشانید که دیگر تشنه نخواهم شد. و میگوید یا حسین العجل العجل، ای حسین بشتاب بشتاب که تو را جامی آماده است و این ساعت آن را بنوشی. این بگفت و بر زمین افتاد. حسین بیامد و بر سر علی بایستاد. آنگاه نشست و روی بر روی او نهاد. حمید ابن مسلم گفت آن روز این سخن از حسین شنیدم که می گفت خدا بکشد آن گروهی را که تو را کشتند، چه دلیرند بر خداوند رحمان و بر شکستن حرمت پیغمبر. عشق از دیدگانش روان گشت و گفت بعد از تو خاک بر سر دنیا. صدای حسین به گریه بلند شد و کسی تا آن زمان صدای گریه او را نشنیده بود. زینب خواهر حسین شتابان از خیمه بیرون آمد و فریاد می زد آه برادرم، ای دریغ پسر برادرم. آمد تا خیش را برو افکند. حسین او را بگرفت و به خیمه بازگردانید و جوانان را فرمود برادر خیش را بردارید و ببرید. و او را از مسرع برداشتند و نزدیک خیمه‌ای که در برابر آن کارزار می کردند نهادند و او اول شهید از اهل بیت بود. یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، شاعر ارجمند قرن 13 میرزا جهانگیر خان محبی، ملقب به ناظم الملک ضیایی است. ناظم الملک در 1275 هجری قمری متولد شد و پس از تحصیل علوم و طی کردن مدارج علمی چندی رو به عنوان سفیر ایران در عراق سپری کرد. او پس از پایان خدمت و مراجعت به ایران در قم ساکن شد و به مطالعه و تحقیق پرداخت. گردآوری و تنظیم احادیث پیامبر و امیر مؤمنان علی علیه السلام از جمله خدمات اوست. از دیگر آثار ضیایی میتوان به سیاست نامه منظوم، حقیقت نامه منظوم، تفسیر سوره والعصر و سفرنامه های جداگانه استانبول، بغداد، کابل و موصل اشاره کرد. ناظم الملک شعر را روان و ساده می سرود و ترکیب بند عاشورایی او که در آن به استقبال محتشم کاشانی رفته از نمونه های ممتاز در حوزه مرسی سرایی به شمار می رود. با هم ابیاتی از ترکیب بند ضیایی ناظم الملک رو مرور می کنی. ای آسمان ز غم نشدی واژگون چرا، ای آسمان ز غم نشدی واژگون چرا، داری هنوز طاقت صبر و سکون چرا، در سینه تو کینه آل عباز چیست، وین فتنه هات گشت نهان در کمون چرا، بشکست قامتی که تو برپاستی از آن، برپاستی هنوز چنین بی ستون چرا، بر کشتن چراغ هدایت شتافت خصم، ای شمع آفتاب شدی رهنمون چرا، شد عرش کبریا ز سر اسب سرنگون، ای کرسی فلک نشدی سرنگون چرا، شاهی که بود جان جهان تشنه داد جان، جان جهانیان نشد از تن برون چرا، در موج خون چو کشتی آل علی شکست، عالم نگشت غرقه دریای خون چرا، زخم تنش چو دید فزون از ستارگان، باز این ستارگان شده رخشان کنون چرا، گر چرخ بی سکون نه عزادار آن شه است، دارد همیشه جامه به تن نیلگون چرا، عالم سرای ماتم آل عباستی، عالم سرای ماتم آل